بود شیخ همون نام اخباری بوده دیگه، بود اخباری بوده. شاید ایشون خواستن بگن افراد دیگه هم بودن، این هم باز باید بودن. یک روایتی هست در اینجا از در باب حکم زندیق و منافق و ناسب، اسنادش محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمد بن حسن بن شمعون عن عبدالله بن عبدالرحیم عبدالله بن عبدالرحمن از هم اسمع عن عبدالله السلام. بعد می فهمم که ان امیر المؤمنین علیه السلام کان یحکم فی زندیق اذا شهد علیه رجلان عدلان مرزیان و شهد له الف بالبراءه جازت شهادت رجلان و ابطل شهادت الالف. لأنه دین مکتوب. در این روایت حضرت در مورد زندیق که حالا این کیفیت زندیق و نفاق و نسخ و اینها رو حالا میان عرض میکنیم، در اینجا میفرماید که این دین دین مکتوبه و اینی که دو نفر بیان شهادت بدن این دلیل بر این است که اظهار کرد. خب حالا اگر فرض کنیم که من با مثال 1000 نفر بیان شهادت بدن بر این که نه ما از این چیز دیدیم، از این اسلام دیدیم، از این توحید دیدیم و امثال ذلک، این در اینجا فایده ای نداره، به جهت این که اون کسی که این دین خودش را متدین به این دین نیست، اون التزام قلبی یک امر باطنی است. پس وقتی که بیاد خلافش را بگوید، در اینجا آمده خلاف چیزی ظاهرا معلومه دین او همونه، الا معنا نداره یک مسلمان یا یک موحد بیاد خلاف نقل بکنه. پس معلوم میشه اون 1000 نفری که آمدن گفتن این موحده، اون 1000 نفر اونها بی خود میگن، چون این عقیده را ممکنه برای اونها بیان نکرده باشه و هیچ داعی برای ابراز خلاف نیست جز این که حکایت بکنه که این یه قصدی داره و به اصطلاح تدینی به این مسئله داره. لذا حضرت میفهمد که اون دوتا شاهد را قبول میکنه و اون 1000 تا را رد میکنه. این یک روایت، روایتی است که در بحث های ما مورد استفاده قرار میگیره. یه روایت، روایتی است که باز در اینجا مورد تأمل، اون روایت سوم از ابواب باب حکم زندیق و منافقه که روایت از محمد بن یحیی احمد بن محمد بن ساری بن حدید جمیل بدراج امزران عمل سانقال قال رسول الله لولا انی اکره ان یقال ان محمدا استعان بقوم حتى اذا ظفر بعدوه قتلهم لضربت اعناق قوم كثير. بعد در اینجا حضرت می فرماید که ان حضرت می فرماید که خیلی یک عده زیادی مستحق قتلن، عده زیادی هستن که اینا مستحق قتل هستن، اما من به خاطر مصالحی اینها را نمی کشتم و اینها را اینها را نمی کشن و از بین نمی برن. این مسئله خیلی مسئله، این روایت بسیار روایت مهمیه و این روایتی است که میخواد بگه که ثبوتاً خیلی از این ثبوتاً این منافقین مستحق قتلن ثبوتاً، اما اثباتاً نه، اینا مستحق قتل نیستن، چون اثبات در مقام اظهاره، اگر اظهار بکنی این چیه؟ این دیگه معنی نداره. فرض بکنید که منافق اگر بیاد کفر رو اظهار بکنه باز باید اون نگرش دار، پیغمبر کافر رو نگه میداره که دیگه نمیره، معنی نداره. مثل که فرض کنید که یه شخص قاتل رو پیغمبر بیاد نگه داره، بگه که ما مصلحتا تو رو نگه میداریم، پیغمبر این کار رو نمیکرد، معنی نداره. یا اینکه فرض کنید که شخص سارق را پیغمبر مصلحتا بگه میخوام من نگه دارم اصطلاح اینها رو، پس معلوم میشه که این دو مقام باید از هم تفکیک بشه، یه مقام اثبات و یک مقام ثبوته، و لذا احکام هم دائم مدار مقام اثبات و ثبوته، که حالا این اصطلاح حالا اشارتاً میدیم تا اینکه بعد مفصلاً بعداً بیاییم بگیم که کدام یک از این احکام دائر مدار اثبات و کدام یک از این احکام دائر مدار مقام ثبوت. اگر شما مطلع شدید که واقعا این مرتد هست، اگر شما مطلع شدید، شما به تنهایی می توانید احکام ارتداد را بر این بار کنید، این هم. اما در مقام شاید که اثبات، در مقام اثبات اون یک مطلب دیگری است که اون مربوط به حکم شرع است و مربوط به محکمه است و اون نیازی به اثبات اینها داره. فرض کنید که مثال یه شخصی مرتد بشه و شما هم با او بحث کنید و واقعا به اصطلاح چیز کنید و این اصلا از عقیدش بر نگرده، ولی شما فقط خبر دارید، کسی خبر نداره و این هم جای ابراز هم نمی کنه، نه جای ابراز نمی کنه و واقعا هم از عقیدش بر نمی گرده، این در اینجا حکم چیه؟ این یکی از مطالبیست که خیلی مسئله مهمیه که از نقطه نظر ظاهر خب ابراز نمی کنه و عقیدش رو نمیاد بیان کنه، از نقطه نظر باطن شما میدانید که این اصلا مرتده. و من خودم میدونم که بعضی ها اطلاع دارم که اینها اصلا چیز نیستن، اینها مسخره میکنن حتی نماز رو، مسلمان و حتی نماز رو مسخره میکنن، حتی یه پدری هست که این پدر نماز خوندن بچه هاشو مسخره میکنه، مثل میگه مثل کلا نک داریم به زمین میزنی، مثلا خودش نه تنها نماز میکنه، و این در یک اداره ای هست و در این اداره اینو پیش نمازش کرده، این خیلی عالیه، در این اداره جوری خودش را نشون داده که پیش نمازش میکنن موقع نماز، اما در اهل منزل و من اون رو میشناسم و در اهل منزل اصلا مسخره میکنه نماز رو در منزل. خب این تکلیف چیه؟ این اصلا تکلیفش چیه در اینجا؟ یعنی اهل منزل با او باید چگونه برخورد کنه؟ زن او باید چجوری برخورد کنه؟ آیا خیلی قضیه مشکلی است؟ آیا خب مسخره کردن نماز این ارتداد دیگه، شکی نیست که این ارتداده و اگر ثابت بشه برش این ثابت بشه این قضیه، وقت خلاصه مسائل چیزی در اینجا پیش میاد. این از نظر ارث و از نظر ارمشان حکم به کفر و امثال ذالک و بر اینها اینها چیزه. این قضیه خواسته تعمل داره. کسی که مسلمانه و از نطفه مسلمانه و الان بیاد و از دین برگرده و مثلا که مرتد بشه و حالا مرتد بشه خودش نماز نخونه چیزی، بیاد بچه هاش رو مسخره کنه به نماز خوندن، مثلا هم ملاح اینا دارن چیکار میکنن حرفا، این واسه مسئله مشکلیه. این یکی از اون روایاتیست که خب باید درش نظر بشه و ما حالا فعلا روایات رو میخونیم تا انشاءالله وقتی که وارد بحث بشیم، یعنی اون حقیقت و مسئله اعتقاد رو بخوایم بیان بکنیم، اون وقت این رو در اینجا در این روایات مورد تعمل قرار میدیم. نه اون رو البته اون اثبات نیازی به قاضی نداره در این اثبات، منتها شخص بایستی که در محکمه شاهد داشته باشه، اگر نداشته باشه اون وقت مشمول احکام بله؟ فرض کنید که اگر شخصی مرتده شما آمدید او رو زدید و از بین بردید، حالا آمدن یخه شما گرفتن چی میگید؟ خب بله نه اشکال نداره، وقت این برای این است که انسان اون شخصی که میخواد این کار انجام بده خودش اهل علم باشه، نه اینکه هر کسی و فلان. نه ما در عالم ثبوت بحث میکنیم، ثبوت هم اگر شخصی که مرتد شد این شخص این عرض میشود که کافر است اینها و این شخص محدود دم است و با اون خصوصیاتی گفت. منتها صحبت در این است که ثبوتاً این مسئله احراز بشه، همونطوری که عرض کردیم ارتداد بدوی در اونجا ملاک نیست، اون در اونجا شک است، اون شبهه است، در اونجا نقصان خلل. نه اگر واقعاً به حسب عالم ثبوت ارتدادش تثبیت شد، این ارتداد تثبیت شد، این اون احکام ارتداد برش بار میشه، حالا در مقام اثبات نیاد اظهار بکنه شارعاً کارش نه، من کارش ندارم. مثل که فرض کنیم یک کسی یه نفر رو کشته بعدم نمیاد حالا دو بده بگه و خبرم ازش ندارم، خب کارش ندارم در رامی. یعنی که یه نفر فرض کنیم که زنا کرده ولی شاهدی بر زناش چیه وجود نداره، خب شبه محکمه حدش نمیزنه، اما نه اینکه ثبوتن این حد برش نیست. البته در باب زنا در این باب اینها یه بحثی هست که آیا این حدود مترتب بر ثبوته یا مترتب بر اثباته. بعضی ها نظر دارن به این که این حدود مترتب بر اثباته، یعنی صرف زنا موجب حد نمیشه، بله شهادت اربعه اون شهادت موجب حد میشه، یعنی ثبوتن در حد شهادت اربعه شرطه، نه اثباتن در حد شهادت اربعه شرطه. ما قوله از می شود که صحیح این است که نه بر نفس زنا این حد مترتب است، متخب در مقام اثبات نیاز به دلیل داره، اون یک مسئله دیگری است. حالا همین مطلب رو در مورد ارتداد ما این مطلب را می دیم که ارتداد اون احکامی که مترتب برش هست اون احکام مال مقام ثبوته، نه اینکه اینها مال مقام اثباته. به عبارت دیگر احکامی که اون احکام مترتب بر ارتداد است، اون احکام اون اثبات ارتداد در مقام ظاهر موجب ثبوت حکم نیست، اون چه که موجب ثبوت حکم است نفس الارتداده، نفس الارتداد موجب ثبوت حکم است. حالا کسی که فرض کنید که مطلع شو، فرض کنید که حالا این مسئله هم هست در اینجا، حالا خب اینها مطالب هم فرات سو هم میاد، فرض کنید که رجوع به حکومت ظلم و رجوع به حکام و محکمه ظلم حرامه، این حرام است برای اینکه انسان رجوع به محکمه ظلم کنه. خب حالا اگر شخصی فرض کنید که از شخصی دینی داره، خب خب رجوع به محکمه خب حرام دیگه، خب نباید انسان رو بکنه. آیا میتواند این شخص، سلام علیکم، این شخص میتواند دین خود را بدون رجوع به محکمه بگیره یا نه؟ بگیره. این مسئله در اونجا میام که از شاید حضورتون که رجوع به این چیز مدیون، رجوع به مدیون ثبوتاً مترتب بر رجوع به محاکم نیست، بلکه این در مقام اثبات این رجوع مترتب بر اونه، نه در مقام ثبوت. در مقام ثبوت دائم می تواند رجوع به مدیون کنه بدون اینکه اون مدیون رجوع به محکمه داشته باشه، و میتونه حتی اینکه یه شخصی از یه کسی یه مادی را میخواد و این رجوع به محکمه میکنن و اون هم فرض کنید که مال را نمیپردازه، یا این بینی و بین الله میداند که این طلبکار داره، میتواند به هر طریقی که آن طریق موجب فساد نشود این مال را بگیرد، در صورتی که علم داشته باشه، علم داشته باشه بر این که این شخص قادر بر ادا خواهد بود. فرض کنید که در بعضی از جاها میگین که آه بله که میتونه پردازه، من دیدم ماهی گرفت برد کنش، این معلومه که میتونه. فرض کنید که بابا ماهی گرفته رفته وارد زن و بچهش، دیگه فرض کنید که نهار بخورن دیگه، یعنی که بیاد الان 2 میلیون تو رو بپردازه. این که بله میتونه بپردازه، من دیدم آژانس اومد دم خونش رو با آژانس، فرض کنید که تاکسی کزا رفت زنش رفت کزا، این معلومه که میتونه. نه اینا رو علم نمیگم، علم این است که تو یقین داشته باشی، یقین داشته باشی این مالی را دارد که میتواند با اون مال این به اعتراض بپردازه. در این صورت این برواده این شخص میتواند رجوع به او کنه و اون مال را بگیره. درست شد. همینطور این مطلب را ما در مورد محاکم شرعی هم میتوانیم بگوییم. در مورد محاکم شرعی این شخص اگر قاضی شرع حکم کند به اینکه این مال مال دیگری است و باید میشود که این مال بپردازند، اگر شخصی خودش علم داشته باشه بر اینکه نه این الان مسئله برای قاضی شرع، این مسئله الان مشتبه شده، ادله ای که برای قاضی شرع هست این ادله ناتمامه و این بینه و بین الله علم دارد، این در صورتی که فسادی به بار نیاورد و موجب تشویش نشود و موجب اخلال و افساد نگردد، بینه و بین الله میتواند مراجعه به این بکنه و این مال را از او چیکار کنه؟ استنباط کنه. حالا در محکمه اگر آمد و ثابت شد که این مال رو گرفته، خودش دیگه باید جواب بده، اون دیگه مسئله مربوط به خودشه. یعنی در اینجا دو مقام داریم، مقام ثبوت و مقام اثبات داریم. در شارع نیامده است که از نقطه نظر مقام اثبات مقام ثبوت را ببنده. خیلی ها این اشتباه را میکنن، میگن اگر در محکمه شرعی قاضی آمد و بر این از میشود حضورتون که این شهادت داد، میگه اکل این مال صحبه، همونطور که در روایات هم داریم و اکلهو صحبه و من رد علیهم راد دون علینا و راد دو علینا و راد دو علالله و هوا که حد شرک به دو همسایه داده و اکلهو صحب. ولی صحبت در این است که امام علیه السلام در مقام اثبات در اینجا نظر داره کلامشون، نه در مقام ثبوت. در مقام اثبات یه وقتی من شک دارم، ما در یه قضیه شک داریم، میگم که آه اینه، شما میگید اینه، رجوع به قاضی میکنی و بعد قاضی حکم میکنه این حرامه در اینجا تصرف کنی، این عقل صحبه. یه وقتی من یقین دارم الان این مال منه، این اصلا رجوع به قاضی نداره. ببینید ملاک رجوع به قاضی، یک وقتی اون ملاک رفع شبهه هست و رفع تشنج و تشتت و فصل خصومته، در اینجا طرفین با شبهه به قاضی مراجعه میکنن، میگن آقا یه همچین قضیه اتفاق افتاده، این مدعیه، این مدعیه، ما نمیدونیم چیکار کنیم. من میگم این میگم این میگم میشه قاضی مثلا. اینجا کلام امام علیه السلام در صورت رفع خصومت و رفع شبهه، اینجا اکل مال چه صحبه. اما اگر شخصی مانند روز روشن میداند که حق با اینه، مثل روز روشن میدانه حق با اینه، بله مثل روز روشن میدانه، همونطوری که این زوجه اینه، این مال مال اینه، آمده قصد کرده، خب این دیگه رجوع به قاضی نداره، اصلا برای چی رجوع به قاضی کنه؟ از باب اضطرار در اینجا، از باب اخذ حق در اینجا رجوع به قاضی میکنه، نه از باب رفع به شبهه. ببینی دو تا روایاتی که داریم برای این که اکل مال سهت است و حرام است و مشتبه است، این مربوط به اونجایی است که مسئله شبهه باشه، طرفین حکم مسئله را نمیدانند، در مصداق شبهه دارند یا در حکم شبهه دارند، چه در موضوع یا چه در این حکم، در اینجا به قاضی شرع مراجعه میکنند. البته قاضی کف که اون دیگه حکمش حرامه، از می شود که به اول مالی هم که میخوره باطله و صحبه در اونجا قصده داره. ولی در اینجا ما فرض را حتی بنابر محکمه شرع میگذاریم، در محکمه شرع رجوع به قاضی شرع برای رفع شبهه هست. کسی که شبهه نداره برای چی رجوع بکنه؟ شبهه نداره. کسی که فرض کنی که این میدانه این زنشه، 10 سال 15 سال هم با این زندگی کرده، حالا یه آدمی آمده چند دو تا دلیل آورده، خب این کسی که خودش میدونه 15 سال این پیش اینه و این آمده، این رجوع به قاضی معنا نداره، فقط رجوع قاضی برای تظلمه، برای غیر از این که نیست. حالا میتونی بگیم این در اینجا باید به حکم قاضی عمل کنه؟ اصلا نمیتونیم حرفی بزنیم. رجوع به حکم قاضی که موضوعیت نداره. قاضی و امثال قاضی در انفاذ حکم طریقیت دارن، نه موضوعیت. عالم واقع و نفس الامر به جای خودش محفوظه. و این خیلی مسئله مهمی که در باب ولایت فقیه و در باب حکومت اسلامی این قضیه اونجا به درد میخوره، که آیا حکم حاکم موضوعیت دارد یا حکم حاکم طریقیت دارد. این اونجا متوجه شدیم، اونجا این به درد میخوره قضیه. غیر از امام معصوم علیه السلام، تمام افراد حکمشون طریقیت دارد، نه موضوعیت. موضوعیت نداره الا در بعضی موارد که خود شارع اونجا حکم میکنه. مثلا مورد ما فرض کنید که حتی مثلا ما داریم خیلی موارد، فرض کنید که مثل در رؤیت ما، شما علم دارید با همین دو چشم خودتون ماه رو دیدید، اگر حاکم حکم کنه بر این که فردا آخر ماه رمضان، چیکار میکنید؟ حرام در شما این که روزه بگیرید. خود شما علم دارید، با همین دو چشمتون ما رو دیدید، ولو حاکم حکم بکنه به دخول شهر، در اینجا حرامه. بله اظهار این مطلب خودش حرامه، اظهار این قضیه. شما ما رو دیدید، برای خودتون به نوزتون بخورید، به کسی هم کار نداشته باشید، چیکار دارید؟ مثلا چیکار دارید؟ مگر شما وقتی که با عیالتون هستید همه را جمع میکنید، همه شان شهادت بدن تماس؟ نه آجو، میرید در اتاقم تازه میبندید، از میشود که 3 تا بالاپوش هم روتون میدادید اگر زمستان باشه و هوا هم سرد باشه، و 1000 تا سوراخ سنبه ها را همه را چیز میکنید، سر بچه ها را گرم میکنید، بهشون یه مقداری نخوچی میدید، بله و خلاصه تهدید میکنید که اگر خلاصه کسی سرش از لاغ بلند بکنه چه خواهد شد، چه خواهد، تمام این کارها رو انجام میدید. نمیاد که با برید بالای تپه نمیدونم قلقلا رو جمع کنید. خب چه داره در قضیه یه حکم حاکم هم همینه. اگر شما آمدید و فرض کنید که رؤیت ماه را کردید، لازم نیست که تو بوق و کرنا بکنید آیا من ماه را دیدم. نه، وظیفه شرعی شما این است که برید که روزتون رو بخورید، احترام حاکم هم داشته باشید، احترام حکومت اسلامی هم داشته باشید، به کسی هم نگید. تمام شد دیگه، خیلی شد، درست شد. حالا این را میگن مقام ثبوت و مقام اثبات. پس بنابراین این مسئله مسئله ایست که یعنی این را به عنوان یک مبنای فقهی ما این را مورد توجه قرار میدیم ها. مبنای فقهی ما در مورد ترتب احکام یا در مورد تعظمی شود که تعین موضوعات، مبنای فقهی ما بر اساس نفس الامر و واقع و تمام آن چرا که از ناحیه شرع به عنوان قضیه اثباتیه در این موارد بیان شده، این به عالم ثبوت کاری نداره اصلا. و این در جمیع ابواب فقه و در جمیع فروعات این مسئله مورد استفاده قرار میگیره. در باب زنا، آیا حد مترتب بر نفس زناست یا مترتب بر شهادت اربعت عدول؟ نه، مترتب بر نفس زنا، اون در مقام اثباته. بعضی ها میگن نه، مترتب بر شهادته، یعنی نفس حد، خود حد بر زنا تعلق نمیگیره. اگر شما 1000 زنا هم کردید، با 1000 زن هم زنا کردید، اصلا حتی در حکومت امیرالمومنین نمیتونن شما را عدم شهادت که حد بزنن، و این حد مترتب بر شهادته. اگر شما رفتید و توی خیابون که چند نفر دارن میگذرن این کارو کردی، قامت اندامونم کلمیل فلمت حالا، اون در اینجا زنا اصلا حد مترتب میشه، اصلا حد، و الا اصلا حد نیست، اصلا یه گناهی فقط کردی، حدی مثل این که آب خوردی. حالا فرض کنیم که یک عارفی یا آب قصبی رو خوردی، خب یه کار حرامی انجام دادید و بعدم بعد به فرض کنیم قیمت رو بپردازید، این هم همینطور، هیچ اصلا حدی بار نمیشه. همینطور در مورد زنای به عنف هم همینطور، اون هم حد بار نمیشه، در صورتی که شهادت فرض کنیم که منبار مثال نباشه. خیلی بعیده انسانی هم چه حرفی بزنه زنای به عنف باشه ولی حد مترتب بر شهادت باشه، مثلا همچین مسئله‌ای. و بودن ها، مثلا یکی از افرادی که غالب این قضیه بودن همین آقای بهاءالدین، آقای حسین‌زاده، آقای آصف‌صفی که از دنیا رفتن، ایشون غالب همین مسئله بودن که حد مترتب بر از میشه ثبوت، حد مترتب بر اثبات از میشه که، نه اینکه مترتب بر اون. خب این یه به اصطلاح مسئله. و در مورد موارد دیگر اینم همینطوره. حالا صحبت در این است که در مورد حد مرتد، آیا این حد و احکامی که مترتب بر اینه، انفصال زوجه از زوج، تقسیم اموال و فرض از می شود که میت بودن، میت بودن این شخص و امثال ذلك و نجاست و اینها، تمام اینها آیا مترتب بر اثبات یا مترتب بر ثبوته؟ نه، این مترتب بر چیست؟ مترتب بر ثبوته، الا این که در مقام اثبات اون پیش محکمه ظاهر میشه و اون شخص دیگه. فلذا فلهازا، این احکام باید اولا شخص کسی باشه که خبیر باشه، به مسائل خبیر باشه، نه که شخصی که تا یه چیزی را میشنوه از یه شخصی بقال بیاد بگه آی این حرف رو زد و قمر رو بکشه و فرض کنید که طرف رو. نه، اینطور نیست، بایستی که این شخص خبیر قائل باشه تا این که حکم ثبوتا برای ثابت بشه. این از میشهد حضورتون که اینجا این روایت روایت چیزه، لذا بهتر رفقا این روایاتی رو که میخونید، این روایات رو چون بعدن در هر موردی که میاد اینها را دستبندی کنن، اون روایاتی که درش مقام اثباته یا درش مقام ثبوته یا نحوه حکم ارتداد بیان شده، اینها همه مشخص باشه. یکی از اون روایاتی که بعدن خیلی برای ما مفیده و این روایت از می شود که در اون مسائلی که امروزه مطرح هست میتونه مفید باشه، روایت علی بن ابراهیم، محمد بن عیسی، عبدالرحمن بن عزاری کناسی، حارث بن مغیره، قال قلت لابی عبد علیه السلام لو ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله فقال والله ما ادري انبی جان انت املا کان یقبل من. اگر یکی یا پیش پیغمبر و بگه که نمیدونم پیغمبر هستی یا نیستی، آیا حتی ازش قبول میکرد اینو؟ یعنی ولش میکرد؟ راحتش میگذاش؟ میگو خودت میدونی؟ خب تو نمیدونی والله، خب بالاخره انت باشه انا، خودت میدونی برای کار خواهی بکن. آلا لا، ولش نمیکرد، یقتلهو کان یقتلهو، حضرت اینو از بین میبرد. چرا؟ انه لو قبل ذلك ما اسلم منافقون ابدا. و هر کی بیاد بگه که والله نمیدونم تو پیغمبری یا نه، اونم بیاد بگه نمیدونم، همه مملکت میشه کافر، اینطور نمیشه باشه. والله ما اسلم منافقون ابدا، هیچ منافقی اسلام نمی آورد، منافقم که اسلام نیاره چی میشه؟ کافر دیگه. پس این پس در اینجا برای برقراری یک توحید ظاهری وظیفه حکومت اسلام این است که جلوی نشر این مسائل را بگیرد. این هم یکی از آن از میشود که مقاله یکی از روایات. بله، روایت دیگری خب روایت این روایتی است که مربوط به تقیه است، روایت محمد بن علی موسی در اون خوارزاد به اسنادش از فضل مشاهدان عن رضا علیه السلام فی کتاب علی المأمون قال ولا یجوز قتل احد من النصاب و الکفار فی دار التقیه، به جایز نیست الا قاتل او صائم فی فساد و ذالک اذا لم تخف علی نفسک و اصحابک. این روایت هم دارد میکنه برای اینکه در دار التقیه حکم به قتل نمیشه داد، در صورتی که تقیه باشه. در اینجا روایاتی که مربوط به قلات و قدریه است که در بحث قدریه که در اینها خواهیم آمد و اینها رو همه رو بیان میکنیم که منظور از قلات کیا هستند و افرادی که امروزه قائل به الوهیت امیرالمؤمنین هستند آیا اینها جزء قلات هستند و هستند در خود ایران هم وجود دارند. بله کجا؟ و نه در همین اطراف تهران هم یه ده هستن، بل که اینا قائل به
شما صحبت کردن آخون به نحوه شمالشون هم مانوتن این مجبود نه من با اونا شمالشون هم با اونا هستن و آخوه هم من اون نمیدن هم این سر حریف خود هست ولی کلاماتشون یه جوریه که دلالت رو هم اسم ها اینا باید من برقراب میدونم.
بله، البته خب اینها بایستی که همه اینا مورد دقت قرار بگیره چون عبارات رو باید دقت کرد و این روایاتی که داره بدون آن الله و در عبود و فینا ماش. بله اینا همه استضعاف، اینا همه بسیار هست، یا این که نحوه بیان کردن، من نگویم علی خدا نیست ولی دن از او هم جدا نیست، که از اونجور کسانی که به این کیفیت حالا میخوام مطلب رو بیان کنم یا اون مقام و عظمت امیرالمؤمنین و در یه عبارتی که جلوی بعضی از تخیلات میشه، یا اینکه بعضی از اینهایی که خب مسائل وحدت وجود و اینها رو بیان میکنن حتی و قالب کفرن، خلاصه اینها همه باید در اینها تأمل کرد، در اینها تأمل کرد و بی خود انسان نمیتواند حکم به کفر اینها بده. در نواحی رودهن اونها هستن و شما اونجا بود. بله اونجا هستن و افرادی که
نماز خوندن شون چه ها جامعه رو کنه و زور نماز شم مثل من ما نماز جامعه رو کنه اشالان لازم دارم اشالان نماز اشالان نماز اشالان نماز برقی با ما اجازه ظاهر ندارن چطور میتونی خود رو کنه کنه این علیه البنده هستن.
بله از کنه هم برای همین عرض میکنم که اینها چیز هستن، اینها
اطلاق اهل حق دارن، مثلا اهل حق اطلاق این هم دارن.
حالا به این اطلاقات اصلا میتونه تمسک کنه، اینها عناوین و اعتبارات اینها زیاده، ولی صحبت در این است که واقعا این قائل به اصطلاح الوهیت بودن، این فرض کنید که مثل نصارا اگر بخوان قائل به اصطلاح الوهیت اینها باشن و اون دیگه مسئله است. مثلا واسه راجع به اینها داریم که مثلا آمد از سعد یا از این روایت محمد بن عمر بن عبدالعزیز که تشریح کتاب اداره خودش تمام میکنه، بعد از این اثر یعقوب نیازی از محمد بن میسان از ابن میمن است قال سمعت ابا عبد الله یقول و هو یحدث اصحابه به حدیث عبدالله بن سبا اما دعا من ربوبیت لامی المؤمنین علیه السلام فقال انه لما ادعا ذلك في استتابه امیر المؤمنین فابا الیتو فاحرقه بالنار. خب این ادعای ربوبیتی که عبدالله ابن سبا میکنه، این چه نحو ربوبیته؟ این نحوش باید به اصطلاح روشن بشه. این ادعای ربوبیت به وقت ادعای مظهریته که اون ادعا داروبیت نیست. یه وقتی این ادعا نفی ربوبیت اله هست و اثبات ربوبیت علی است. به عبارت دیگر تجسم ربوبیت هست در این فرد. اگر اینطور باشه که خب این همین است که حضرت در اینجا خب دیش کردن دیگه، این رو ازش نگذاشتن. یا فرض کنید که روایت از امام حسن عسکری میفرماید در حق قلاب ان وجدتم من احد منهم خلوتا فاشتق راسه بالصخره. اگر یه جایی یواشکی خلاصه به چنگشون انداختی حسابشون برست، اینها در حد اصطلاح قلاب. این مسئله هم از مسائلی است که باید این در ارتداد مورد دقت قرار بگیرد. یعنی مطالب ارتداد اینا مطالب خیلی متفاوتی است. افرادی که در اینجا به اصطلاح در تحت عناوین مختلف اینها مورد ارتداد قرار میگیرند، افرادی که در خب احکام ظاهری رو انکار میکنند، افرادی که نسبت به اعتقادات اینها اعتقادات رو از مردود میدونن، مانند ولایت ائمه علیهم السلام و امامت اونها، افرادی که نسبت به رسالت دچار شک میشن، افرادی که فرض کنید که در مسائل اعتقادی در مسائل توحیدی دچار شک میشن، اینها رو باید تمام اینها رو دستبندی کرد و در هر کدام از اینها راجع به خود اینها و راجع به خصوصیات اعتقادیشون بحث صحبت کرد. یعنی مسئله اعتقاد. یه مسئله دیگه است افرادی که در اینجا در این اینها هستند، اینها چیز هستند، اینها مسائل دیگه دارند. خب بخاطر
بحث
دروغ
نسبت
به
اعتقاد در اینها مسائل ظاهریه.
ببینید ما منظور ما در اینجا این است که یه وقتی ما در یک بحث کلی داریم نسبت به همه اینها و اون بحث ارتداده. در ارتداد به چه کیفیتی ثابت میشه برای شخص و به چه کیفیتی اثبات میشه، این دو این یک مسئله است. برای اون نفس ارتداده. مسئله دیگر این که آیا این افراد در چه شرایطی اینها مورد ارتداد واقع میشن، یعنی این حکمی که مربوط به ارتداد شده در بین اصلا درسته یا درست نیست. یعنی یک بحث ما راجع به خود ارتداده که ارتداد احکامش چیه و شرایطش چیه، یکی راجع به فردی است که مرتد میشه، عقاید او چه عقایدی باشه که تا موجب ارتداده. این دو بحث رو ما در اینجا بکنیم.
اگر کسی در مورد شیعه ای نسبت به ولایت پیغمبر قائل بشه که یکی از اصول نسبت به مسئولی حالا قائل بشه، در نسبت باید این مرتده.
بله مرتده، اگر شیعه باشه مرتده.
خانم آقای قشنگ کتاب مجالات میزن اختلاف های اون شیعه اسم اختلاف فردی است، این به طرف فردی نمی کنه.
ببینید اختلاف بین شیعه به سنت نه. وقتی فرض بکنید که میگیم که آقا یه اختلاف بین شیعه و سنی ممکن اختلاف در باره فرض کنید که امر معروف و نهی از منکر هم باشه، نه حالا همین در اینجا چی میگیم؟ میگیم خصوصا خب در یه فرد شما اینو قبول دارید یه فرد قبول ندارید. ولی بحث ارتداد به این برمیگرده که انسان انکار بکند، شخص انکار بکند یک ضروری از ضروریات دین را که این انکارش برگشتش به نفی رسالت باشه، این منظور از ارتداده. حالا اگر فرض بکنیم که یه آدمی شیعه از ظاهرم شیعه است ولی اصلا مرامش مرام اهل تسننه، حالا من اسم نمیبرم ولی بودن در همین ازمنی اخیره و بعضی ها حتی از علما اینها اصلا نسبت به امامت ائمه همین نظر رو داشتن، اینها را فقهایی می دانستن که اینها برای بیان احکام شرع آمدن و حتی نسبت به امیرالمؤمنین هم خیلی نظر مساعدی نداشتن. حالا نمیتونیم بگیم حالا فرض بکنیم که این آقا مرتد و چیزه، نه، این اصلا به طور کلی نظرش نسبت به فرض کنیم که امیر این نفی رسالت نمیخواد بکنه، با این چیزش نفی رسالت میخواد بگه که فرض کنیم که این نظر ما با اهل تصمم، یعنی اسمن شیعه بود ولی واقعا از سنی ها سنی تر بودن اینها، خیلی هاشون یعنی چند تا بودن در همین از منی اخیر در بار دنیا بستن و اینها، این چه بسا ممکنه حتی از روی عناد هم نباشه، نظر خلافه و نظر چیزه، بله این شخص رو که به اصطلاح این شخص شیعه است به اصطلاح اینها، و این رو باید فرض کنیم که آورد یا اینکه حکم به تسننش کرد، این اصلا سنیه، این اصلا چرا تو داری خودت اسم شیعه جا میزنی؟ یه وقتی شخص شیعه است و معتقد به تشیعه، معتقد به این ضرورته و بعدن میاد اصلا نظرش نسبتی به امیده او باید با این بحث کرد و این رو به اصطلاح ملزم کرد نسبت به این قضایا. اگر به اصطلاح ملزم شد و دست از این انکارش برداشت نکنه و الا وقتی که در اینجا حکم اصطلاح چیز میشه، این در اینجا به حکم مشکل میشه در یعنی یه وقتی انکارش نفی رسالت نمی کنه حتی در مورد امامت، میگه فرض کنید که ما پیغمبر، یه وقتی این در مقام عناد اینها برمیاد که یک مسئله دیگه همونطور در مورد بقیه هم همینطور در مورد
روشن نشود
که شیعه است و امامت هست قبول نداره و قبول داره کلی نبوت، معاد سر است قبول نداره، شیعه هم مثلا نسبت به اعتقاد به ولایت و امامت میگه فرعی از فروع، ولی اینکه نظری هم باشه. ببینید بحث فرعی از فروع نیست، صلات هم فرعی از فروع، صوم هم فرعی از فروع، انکار این یه وقتی موجب انکار رسالت، یه وقتی نه، یه وقتی میاد یا بنده آمدم در روایات تحقیق کردم نماز نداریم، خب در این صورت چون که نمی کشنه میگن آقا این همه روایت، این همه ادله، آیه قرآن، اینها اینا رو چی میگه؟ حالا فرعی از فروع باشه، بحث در فرعی یا غیر فرعی که نیست، بحث ما در اعتقاد این است که ضروری از ضروریات دین را به نحوی انکار کند که این انکار موجب بشود که انکار رسالت بشه، بحث اینه، ضروری، این صحبت در ضروری اینه و ما در ضروری ما و در اصطلاح ما در ضروری ما در شیعه امامت از ضروریاته، در مکتب اهل تسنن از ضروریات نیست، درست شد؟ حالا اگر یه نفر از اهل شیعه از شیعه آمد انکار امامت کرد، این انکار ضروری از ضروریات چی کرده؟ ضروریات دین رو کرده، از نماز هم که بدتره دیگه، این که انکار امامت داره، این شخص رو باید باش چیکار کرد؟ باید بحث کرد و اگر این شخص معاند نباشه خب با این ادله واضحه و براهیمی که داریم باید بپذیره، و اگر ما دیدیم نه این شخص اصلا چیز نیست، این مستضعفه و اصلا نمیفهمه، اصلا فهمش نمیکشه به امامت، وقت اونم نمیشه محکوم ارشاد باشه. بسید که فرض کنید که بیاد واقعا یه شخص الان بیاد بفهمه، فهمه حج رو من با مثال نفهمه، امر به معروف رو نفهمه که با ضرورت داره، وقتی نفهمه، وقتی یه نفهمه که نمیم بکشنش، این در تمام مقام اثباته که به دیگه نفهم ثابت بشه. یه روایت دیگری که در مورد شرطی که خب الان خیلی این مسئله مانعنتی وجود داره، عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت در کافی است، سند صحیح، عن علی بن ابراهیم و نبی عن ابن عبی و من شامل سالم، عن ابی عبدالله علیه السلام، عن اصول امن شتم رسول الله فعال علیه السلام یقتله العدنا فالعدنا قبل ان یرفع الی الامام، که این قتلش از می شود که بر شرط مبتنیست و العدنا فالعدنا یعنی کسی بهش نزدیکتره اون باید همینطور می باشن قبل از اینکه این به محکمه برسه، این چیز نیست، این قتلش واجبه. نمیت باید مربوط به ادعای نبوت هم خب این روایت هم به اینجا داریم. روایات دیگه در اینجا هست، روایات باب ده، روایات باب و جملت من مایست و تو به حکم و ارتدا، که یه روایت هست از چیز از امام رضا علیه السلام بگون من شبه الله به خلقه فهو مشرک و من نسب الیه ما نهی عنه فهو کافر. خب این روایت و که مرحوم شهر آمده این روایات رو در باب کفر ارتداد آمده مطرح کرده، ما اگر ما بخواهیم اینها رو بخواهیم دقت بکنیم روایات به این باب اصلا مربوط نیست، این روایات به همین شکل خفی یا اینها ممکنه برگرده و مراتبی داره و الا کسی که این کسی میگفت من خودم از یکی از علمای نشکه خدا دست داره به دلیل آیه قرآن که میگه که بل یداه و مفتوحتان و سماعه بعیناها بعیده، این آیه رو میخون از علمای معروف نجف بود که میگه و سماعه بعیناها بعیده، اینطور ها بخون نسته دیگه خود منطقه دستش اندازه خواست و دست کهکشان ما از من بعیناها این دستش خیلی خب این همه تشبیه باید میگه مشرک دیگه نه بابا نه نمیفهمون خوالی گردنش رو بزنیم یه وقت دیگر رضا علیه السلام من وصف الله به وجه کل وجوه فقط کفر، این روایت هم در جدت رو کفر میکنه مطال نه این به سر باز نه این کفری که در اینجا داره این جناب شیخ هر آمده هر لفظی که کاف و باب را آورده آورده صاف گذاشتش که باب ارتداد یا شین و راب و کاف شیخ آورده گفته مشرک و مثل این که ایشون خیلی دست به ارتدادش خوب بوده و مخواسته همه راحت کنه روایاتی که حالا بعد میان اینا رو من فقط خواستن رو بکنن اینا هیچ دلالت بر همین شیخ متعارف یا کف متعارف و اینا نداره ایشون اینی که میگن نباید زود حکم کرد، باید انسان بداند مطالب را بداند موارد را بداند علم داشته باشه، به مزیدی شخصی حرف زد فوری نباید قضاوت رو کنین حرفایی همینه دیگه نمازی چه روایات مربوط به تناسخ هم که خود در اینجا هست و اینها مثلا فرض کنید که یکی روایات مربوط به امامت خصال عن ابی عن سعد بن عبدالله عن علی بن اسماعیل اشعری عن محمد بن سنا عن ابی مالک الجهنی قال سمعت ابا عبد السلام یقول ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب الیم من ادعا امام من بیست امامتو من الله و من جهد امام من امامتو من عند الله و من زعم ان لهما فی الاسلام نصیبا. این دو تا عمر عبود است لذا در اینجا روایت جالبی هست محمد بن سوسی ان سفار ان حسن بن موسی خشاب ان نزیم سا ان نباسی نزید ان بدن اسلام قال خودو انها اولا العوام یز امون ان الشرک اخفا من دبیب النم لیلت الظلما علی المسهل اسود. یه شکل در اینجا اینه خب روایت هم بینید حضرت همون لا یکون العبد مشرکن حتی یسلی لغیر الله او یذبح لغیر الله او یدعو لغیر الله عز و جل. منظور حضرت در اینجا مشرک همین عنوان مصطلحش هست، نه اون عنوانی که در سایر از این شاید مطالبش. خب این روایات رو امروز هم خواهیم بخونیم انشاءالله. در فردا من خیال میکنم که فردا بیان و این روایات را دستبندی کنیم. تا بعد وقت سراغ به مسئله مونده به سراغ اصلی بلا بله دیگه در مورد غلات حضرت می فرمود در مورد غلات آتش آوردن و اینا در جا گشتن و حفیره ای و بعد آتش هم کردن دودشون رو آوردن که اینها به اصطلاح اینها رو خفه کنن و چیز کنن ها رو بکشن. و من خیال میکنم شاید منظور حضرت این بوده که اینها رو خواستن کم کم چیز بکنن، یعنی اینها اگر میتونن برگردن، نه اینکه اینها رو خواستن حبس کنن که راه فراری نداشتن به این وسیله. و این به این رو باشه نه غیر از اونم داری
نه هم اون باید
زبط روایات اهل زبط رو بوده
این چطور باید
مسلمان هم شروع
اعلام
به حضرت
فرمان
مسلمان بودن میده
مسلمان
بودن میده در سودان و اونجا هم بودن اهل سودان بودن. خب میدانم ممکنه اونها بودن آمدن در اینجا و بعد تو مدینه بودن و نمیشن که یه دفعه اونجا بیان میان اونجا رو زندگی میکنن. این همه از زنگ و این طرف و اون طرف و نمیدونم افریقا و اینا میومدن در اونجا سیاه اینا هم آمدن در اونجا دیگه تو مدینه بودن دیگه. مدینه اون موقع خیلی بزرگ بوده خیلی بوده. خب قبل
شما دوباره
بی خود که پافشاری نکردم همین و حضرت در اینجا این که آمده اینجا به اصطلاح فرمودین است که آمده اینها را به اصطلاح متوجه کرده. عبدالله ابن سبا هم اونم همینطور آمده حضرت اینها را متوجه کرده متوجه آدارش دست برنداشت. ما بالاخره میفهمیدن ادراکی داشتن ولی خب این بین ظهور و مظهریت خلط کردن. حضرت در اینجا جنبه مظهریت رو برای اونها لحاظ کرده نه جنبه ظهور رو.